توجه. شنیدن این برنامه برای افراد پایین تر از 15 سال توصیه نمی گردد. یک پرونده، یک روایت.
سلام همه مردم ایران، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر کجای کشورمون یا دنیا در واقع بهتر بگم این روزها هستید و صدای ما رو از طریق یک پرونده، یک روایت شبکه رادیویی جوان میشنوید. احوالتون خوب باشه، کنار خانوادتون این نهاد مقدس روزگار خوشی رو سپری بکنید و اگر دوست داشتید تا حدود 45 دقیقه آتی با ما همراه باشید در یک پرونده، یک روایت. پرونده ای که قراره بررسی بکنیم مربوط میشه به یک ارتکاب به قتل که اتفاق افتاده بود. بخش هایی از این پرونده رو قبلا شنیدید، منتها ما قرار هست که با متهم دیگر این پرونده گفتگو بکنیم و شما هم حتما برای آشنایی بیشتر با این پرونده میتونید در فواصل برنامه صحبت هایی که از متهم اول این پرونده براتون پخش میشه رو گوش بکنید، در جریان پرونده قرار بگیرید و انشالله ببینیم که صحبت‌های این متهم چه خواهد بود. قبل از اینکه متهم دیگر این پرونده وارد اتاق گفتگومون بشن، من خدمتتون عرض بکنم که در فضای مجازی میتونید همراهمون باشید. همراهیتون که بی‌نظیر بوده در طی این مدت، از تمام کشورهای دنیا شنونده های ایرانی همراه ما بودن و باعث افتخار ماست که ما رو میشنوید. سعادتمندیم از این نظر و متشکرم که انتقاداتتون، نظراتتون رو موشکافانه در فضای مجازی به ما منتقل میکنید و همچنین از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما. ادساین یک پرونده نشونی ما در فضای مجازی است، میتونید بهمون سر بزنید. در تمامی پلتفرم ها و رسانه های مجازی نشونیمون همین است، ثابت ادساین یک پرونده. انتهای این نشانی هم با اچ به اتمام میرسه. بشنویم صحبت های جناب سرنگ شکیبایی، سرتیم قتل اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان البرز رو. جناب سرنگ سلام و عرض احترام.
بنده هم به نوبه خودم و کلیه همکارانم خدمت شما و کلیه شنوندگان برنامه‌تون سلام و عرض ادب دارم.
درود بر شما. خب یکی از متهمین این پرونده دستگیر شده بودن، ما صحبت‌های ایشون رو شنیدیم، منتها همونطور که جناب سرنگ قول داده بودن بنابر دستگیری متهم دیگر این پرونده بود. چطور شد؟ چطور پرونده پیش رفت این فاصله؟
پرونده با حضور متهم اولیه که صحبت‌هاش رو قبلا شنیدید در جریان بود و پرونده به نظر مقام قضایی رسید. متهم جهت تعامل کیفری به زندان اعزام شدند و پرونده در جهت دستگیری متهم ردیف دوم در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت و با رصد اطلاعاتی که داشتیم بعد از مدتی تونستیم متهم ردیف دوم رو شناسایی کنیم، تحت رصد اطلاعاتی داشته باشیم.
شما اشراف داشتید کاملا رو ایمان، درست؟
بله، مسیرهای ترددش و نهایتاً مراجعه به کرج و دستورات قضایی جهت دستگیریشون که خب در روز دستگیریشون ایشون خودشون به پلیس آگاهی مراجعه کردن و
خودشون همزمان شده بود.
بله، تقریبا در یک ساعت که ما قصد عملیات داشتیم ایشون همون ساعت خودشون به پلیس آگاهی معرفی کردن و تحت بازجویی فنی عوامل پلیس آگاهی قرار گرفتن. خب در ساعت اولیه به جرم خودشون معترف شدن که به چه شکلی قصد اقدام به قتل شاکی پرونده رو داشتن. پرونده در این خصوص تکمیل شد، به نظر مقام قضایی رسید و ایشون مجددا دستور دادن که جهت روشن شدن قضیه برای ما و عوامل قضایی میبایست متهم ردیف اول نیز از زندان مراجعه کنه که همین کار انجام شد. متهم ردیف اول ما از زندان آوردیم، به همراه متهم ردیف دوم مواجه حضوری های لازم انجام شد با حضور هر سه نفر، یعنی شاکی پرونده، خانمی که قبلا دستگیر شده بود و این آقا که اخیراً مراجعه داشتن تشکیل پرونده شد و انشالله به نظر مقام قضایی میرسه و اون احکامی رو که باید براشون در نظر بگیرن حتما در نظر خواهد گرفت. جالب اینجا خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه متهم ردیف دوم پرونده ما هم بعد از مراجعه به پلیس آگاهی خودشون اظهار داشتن که من یکی از شنوندگان این برنامه بودم و چون شنیدم که این متهم ردیف اول داشت تقریبا تمامی دلایل و مدارکی رو که ارائه می‌نمودن دلیل بر این بود که من مجرم اصلی پرونده هستم و خودشون رو مبرا می‌کردن از هر نوع جرمی، خب منم اومدم اینجا خودم رو معرفی کردم که بگم که من به این میزان مقصر هستم و اون خانمی هم که دستگیر شده میزان جرمش مشخصه و دستگاه قضایی برای ما تشخیص بده که هر کدوممون به چه میزان مقصر بوده.
عجب. پس بعد از شنیدن برنامه ایشون هم ترغیب شده که بیاد و قصه رو بگه.
بله بله، خودشون که اینجور اصرار داشتن.
بسیار عالی. در صورت جام سرنگ و همکارانشون روی این پرونده اشراف اطلاعاتی کامل داشتن و حالا جالب بوده که همزمان شده معرفی متهم با زمان دستگیری و اینم از اون اتفاقات نادره. به هر حال خوشحالیم از جهتی که خیلی از بازخوردهایی که به پرونده های روایی برنامه ما داره داده میشه اینه که در جامعه تونسته تا حدودی در حد بضاعت خودش این برنامه عامل پیشگیری باشه. بسیار پیام هایی به ما داده میشه چه در فضای مجازی چه از طریق سازمان صدا و سیما که فرد بنا بوده انگیزه این رو داشته که بره به سمت ارتکاب جرم، منتها به هر حال با شنیدن برنامه دست کشیده از رفتن به محل جرم از قصدش برای ارتکاب جرم، که جا داره اول از خداوند تشکر بکنیم بعد از همراهی همه شما مردم و یک تشکر ویژه و جانانه از پلیس آگاهی استان البرز که این فضای رسانه‌ای رو برای ما فراهم کرد تا بتونیم در جهت آگاهسازی قدم برداریم. به شما همکارانت خدا قوت میگم جام سرنگ.
تشکر. همچنین بنده هم خدمت شما و کلیه شنوندگانتون خسته نباشید میگم.
درود بر شما. بریم که تا چند لحظه بعد متهم دیگر این پرونده وارد اتاق گفتگومون بشن و صحبت‌هایشون رو بشنویم. شما شنونده یک پرونده یک روایت هستید از شبکه رادیویی جوان. ممنونم که موج اف ام ردیف 88 رو میشنوید. با توجه به محتوای پرونده‌ای که داریم بررسی میکنیم شنیدن این برنامه به افراد زیر 18 سال توصیه نمیشه. ممنونم از توجهتون. سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
مرسی.
ممنونم که اولا داری با ما مصاحبه میکنی. برنامه ما رو شنیده بودی تا الان یا نه؟
بله.
از چه طریقی؟
فقط سر پرونده خودم.
سر پرونده خودت برنامه رو شنیدی؟ بله. عجب. چطور؟
چی؟ فامیلا همون شنیده بودن. برای مادرم فرستادن، مادرم برای من فرست.
مادرتون برای شما فرستادن و گوش کردین و
بله.
بعد از اینکه گوش کردین چه احساسی بهتون دست داد؟
حالم خوب نبود.
اون موقع کجا بودین که گوش کردین؟
کم بودم.
کم به ترکیتی ها؟
بله.
چی مصرف میکنی؟
هروئین و شیشه.
وای. چند سالته؟
35 سال.
هم هروئین هم شیشه؟ بله. چند سال کلا مواد مخدر مصرف میکنی؟
از 16 سالگی
مصرف میکنی؟
بله.
وقتی برنامه رو گوش دادی؟
حالا اصلا خوب نبود.
صحبتهای اون خانم رو هم شنیدی؟
بله.
بخوای یه بخش صحبتهای اون خانم رو دوباره بشنوی؟
نه.
نه؟
نه.
چرا؟
دوست دارم. حالا هم دوباره بد میشه.
چرا حالتو بد میکنه؟
آخه اون چیزایی که اون گفته اصلا نبوده توش.
اینجوری نبوده؟
نه. حالا احساسم خیلی بد شد. میدونی برای همین اومدم خودم معرفی کردم. دیدم داره اعتراف میشه در حقم. داره کاری که نکردم دارم میندازن گردن.
آها، فکر میکردی که اینجوری نبوده خودتو معرفی کردی؟
بله.
چندمین بار دستان میخوره به دست؟
اولین بار.
اولین باره؟
بله.
سر مواد اینجوری نشده بود؟
نه.
تو این 16 سال؟
ها، من یه بچه خونگی هم، زن و بچه داشتم، یه بچه دارم، سر زندگیم بودم. حالا توی شرکتی کار میکنم، شرکت بزرگی، بهیار اونجا بودم.
عجب.
بله. پدر مادرم خانواده دارم. اشتباه از من بود، نمیدونم چیزی بگم. یه حرکت اشتباه، یه اتفاق، نمیدونم.
الانم حالت خوب نیست؟
نه، یاد کارام میفتم حالم بد میشه.
اصلا درگیر درگیری شده بودی؟ دعوا درگیری؟
نه به خدا تالا اصلا درگیری نشدم. یه دونه خط تو بدنم نیست، نمیدونم، یه دونه پرونده درگیری ندارم، یه دونه پرونده نمیدونم کسی ازم شاکی باشه ندارم.
ولی تو این قصه خیلی از شاکی شدن.
آره خیلی شاکی شدن،
چون حداقل اینجوری به نظر میرسید که خیلی از قضایای تقصیر تو بوده.
نه
اینجوری نبود.
نه
صحبتای اون خانم نادرست بود.
60-70% درسته. امروز هم صحبت کردیم ما با هم دیگه، دیدن خیلی از چیزا، فقط شاید درگیری.
خانم رو دیدی؟
امروز هم شاکیم رو دیدم، هم اون خانم رو دیدم.
خدمتتون عرض اینجا لازم بذاری خدمتتون عرض کنم، ما حسب دستور مقام قضایی متهم خانمی رو که قبلا دستگیر کرده بودیم و در زندان بودن از زندان آوردیم، به همراه متهمی که الان در حال حاضر همینجا هستن مواجه حضوری دادیم و شاکی پرونده رو هم صدا زدیم. ایشون هم تشریف آوردن و تقریبا برای ما روشن شد که چه قضایایی بوده. اظهارات خانم خوب ضد نقیض بود با اظهارات ایشون و اینا اصلاح شد، صورت جلسه شد و به نظر مقام قضایی میرسیم.
خیلی بد زده بودی؟
بله.
اون آقا رو
خیلی ترسیده بودم،
از ترس زیاد تبدیل شده
جاش خیلی بد بودم. من جاشو شما دیدین، من حتی لحظه که رسیدم اونجا احساس کردم که میخوان خودمو بزنن.
حالت زیر پل اتوبان بود. درسته،
دیدید شما یا نه؟ ولی زیر گذر خودم منو میخوان بزنن. حتی برگشتم به اون همین خانم شمسی، اسمشو من آرزو گفته بود، برگشتم به آرزو هم گفتم آرزو نمیدونم داری چی کار میکنی. احساس میکردم که دارم میرم تو، نمیدونم چرا، چون که خانوادم نمیدونم خانواده با آبروی دارم، احساس میکردم که اینا یه حرکتی کردن، نمیدونم یا منو بکشن یا نمیدونم.
آن تو فکر میکردی اون بازی برای تو چیده شده؟
آره آفرین. وقتی اون لحظه رو دیدم یه جا خلوت، یه جایی که هیچی آدم توش نیست، بعدن
خب مگه خودت با خانوم اینو هماهنگ نکرده بودی؟
نه نه نه، مرده هماهنگ کرده. نه نه اصلا.
چی؟ مرده هماهنگ
کرده؟ بله، خانومه برمیگرده، مرده میگه
که یه نفر خانوم شمسی به قول شما واسه ما تعریف کردن این بود که
بذارید من بهتون بگم. حالا من بهتون میگم، خانوم آخر سر وقتی میبینه داره میره خونه، خب چند بار باهاش قرار میذاره، به من زنگ میزنه، من نمیرم، گوشی خاموش میکنم. درسته؟ چند بار.
بابت چی بود؟ که چه کاری رو انجام بدین؟
میگفتش میخوام بکشمش. خب گفتم این مرغ رو بگوشم.
علم آگاهی رو داشتن که خانم داره قرار میذاره و آره، ایشون قرار بره سر قرار که ایشون رو بکشه.
آره. که آقا رو بکشه.
آره. آره. بعدن وقتی من دو سه بار چهار پنج بار نرفتم بهم زنگ زد، گفتش که تو که نمیای حداقل بیا باش صحبت کن، بگو نفر سومی هست. خب به من گفته بود که مجلد یه دونه جدا شده یه بچه داره. بعدن روز آخر به من گفت سه تا بچه داره، ولی هنوز گفتش من مطلقم.
الان شما فکر میکردید که همسر ایشون از ایشون جدا شده؟
آره گفتش که بله.
تصور دیگه. شما این بود که سر خونه زندگی نبودن؟
نه نه نبودن دیگه، میگفتش نبودن، میگفت این خونه رو داده که من بچه هامو نگه دارم. حالا اومده میگه اگه برنگردی سر زندگی، خونه و بچه ها رو ازت میگیرم، طلایی هم که داری ازت میگیرم، که طلا رو دستش در آورد.
طلاقو گرفته بودن یا نگرفته بودن به نظر شما؟ اون موقعی شما وارد ارتباط شدی با ایشون؟
نه من فکر کنم نه، گرفتن دیگه، من خودم یه مطلقه بودم.
چون ایشون میگفتن با شما قرار اینو گذاشتن که طلاق بگیرن.
نگه میشه، من اصلا یک خط قرمزام یه چیزایی که سمتش نمیرم زن شوهر داره، چون خودم خواهر دارم، مادر دارم، همسر دارم، دختر دارم. من دخترم 6 سالش، هیچ موقع من همچین حرکتی رو نمی کنم. خب نمیدونم، فکر نکنم رابطه کم بتونم من بذارم، خب که برم با یه زن شوهردار چرا باید هستم همچین حرکتی رو کنم؟ بعدن این به من اینطوری که گفتش که اومده گفته اگه برنگردی آشتی نکنی، خب بچه ها رو ازت میگیرم، خونه رو ازت میگیرم، طلا رو ازت میگیرم، به خاطر این میخوام بکشمش که بچه هامو بتونم. روز آخر به من گفت سه تا بچه داره دیگه، خب بچه هامو بتونم ببرم. درسته؟ دو سه روز من اینو پیچونم، گفت حداقل بیا باش صحبت کن، چوب داره، چاقو داره، درسته، کاتر داره، حواست باشه. وقتی هم که من اومدم اونجا با یه آژان، با یه دربست اومدم، با یه دربست اومدم، مثلا خوف برم نگفتم اینجا کجاست. واقعا تا حالا من اونجا
توضیح بدید که شما هم با تجربه اینکه آره آره. این صحبت ها رو برای شما کرد، شما هم رفتین چی خریدین؟
آره من هم وقتی اینا رو به من گفت، من رفتم یه کاتر خریدم. بله. من اگه درگیری شد خب بتونم از خودم دفاع کنم. وقتی رفتم اونجا گفتش که تو تونل نشسته منتظرته، خب هر کسی جای من بود میگم چرا باید اون منتظر من باشه؟ خیر اینه توی همچین جایی فکر نمیکنم فقط اون باشه.
خب چرا تا اونجا یه همچین فکری نکردی؟
چیو؟
چرا تا اون مسیری که میرفتید یه همچین فکری نکردی؟ تو هم که با یه ماشین جداگونه رفته بودی.
آره
درسته؟
حسارک بود، میدونی حسارک بالا بود، زیاد اونطوری نبود، یه دفعه رفت تو خاکی میدونی، ولی رفت تو خاکی. من گفتم
خب بالاخره تو توی اتوبان هم میدیدی که جای صحبت نیست واقعا، دیگه میتونستی از اول شک کنی.
اتوبان نیستش که،
تا اون مسیری که رفتید اون مسیر که آبادی نبوده که.
نه نه آبادیه دیگه، اولش آبادی میدون کاوه،
همینه اولش آبادیه. آره. اون مسیری اونجا... که شما وارد شدید
رفتم اونجا ببینم. خب میدونی انقدر التماسیه، انقدر تو رو قرآن فقط بیا باش حرف بزن، فقط بگو توی وجود داری، میخوای با من ازدواج کنی، این دست از سر من برداره، من بتونم بچه ها بگم. وقتی هم فهمیدم سه تا بچه داره، اصلا همونجا من قیدش زدم، تام سه تا بچه، من بچه خودم نمیتونم نگه.
تو بالاخره کجا متوجه شدی که ایشون سه تا بچه
داره؟ گفتم روز آخر، روز آخر من گفتم سه تا بچه دارم.
خب اگه قبل اتفاق متوجه شدی چرا رفتی بازم سر قرار؟
اینقدر التماس کرد بعدن نیا کنی، من یه آدم مصرف کننده، ایشون برای من یه خونه گرفته بوده. آها. مواد منم تهیه میکرد، درسته؟
آها.
من خانوادم هم به خاطر مصرف مواد، خب خانواده من یه آدم یه خانواده آبرومندیم، به خاطر مواد مصرف کردنم خب از من میخواستم حداقل اگه مواد تو مصرف میکنی دیگه هر روز یکی بار نده بیار اینجا، حرف نامربوطی هم نمیزدن. من آدمی هم که اگر یه وقت کاری میکنم سعی میکنم به خانوادم لطمه نزنم.
یعنی فکر نمیکنی که به خاطر مصرف مواد وارد
چرا دارم شدی؟ چرا دارم میزنم، ولی چیکار کنم، راه دیگه نداشتم، توش افتاده بودم. خب. درسته. خب وقتی ایشون اومد برای من یه خونه گرفت، هر دفعه تو خونه 2 تومن 3 تومن 4 تومن 5 تومن برای من پول میذاشته.
از کجا می آوردن ایشون؟
من نمیدونم.
برات مهم نبود؟
برای من مهم، برای چی مهم باشه میشه من بگم؟
می‌خواستم
بگیرم.
سوال میکنم.
نه من با ایشون یه رابطه داشتم، من یه دوستی خیلی ساده با ایشون داشتم. درسته؟
تو فقط هدف دوستی خیلی ساده با ایشون بود؟
نه من هدفم این بودش که یه خونه برای من، چون که اولی که اومد تو خونه ما برگشت به مادر من اینطوری کرد، گفتش که من خونه دارم، 2 تا پول دارم، ما میخواییم با این مغازه بزنیم کار کنیم، فعلا هم قصدمون ازدواج نیست، با هم میخواییم زندگی کنیم. تو من روز اول گفتم من اصلا ازدواج نمیتونم بکنم، چون که همیشه الان تو فکر اینم که همسر قبلیم برگرده. چرا؟ چون یه بچه دارم ازش.
تو موقع طلاق تو گرفته بودی؟
بله طلاقمو گرفته بودم، یک بله. سال بود طلاقمو گرفتم. من مطمئن بودم من تا زمانی که طلاقم هم صادر نشه من تو با یه دختر صحبت نمی‌کردم.
ولی به خاطر مواد
هم جدا بودم.
ولی به خاطر مواد هر کاری می‌کردی؟
نه هر کاری نه. هر کار یعنی چی؟ دزدی منظورت؟
هر
نه.
کار نه
من
نه
هر
نه
کاری
نه. منظورم اینه که براتم مهم نبود که پول از کجا میاد. حالا ما اینو میلیون
یه چیزی
رو
بهتون بگم.
چون ایشون میگفتن که همسر من خرجی منو نمیده.
نمیده. آفرین.
خرجی بچهای منو نمیده.
مثال دارم بهت میگم. گفتش که من زد و من میکنم با یه چیزی میخرم با یکی دیگه میفروشم، پولم از این را بدم. خب من ماهی 2 تومن خب هر روز تو خونم بوده، مواد مصرفیم بوده، سقف بالا سرم هم بوده، درسته؟
کارم که نداشتی؟
کارم که نداشتم. ایشون گفته 15 میلیون من بهش دادم، من پول خرجی هم از ایشون میگرفتم. صبح تا شب میخواستم برم بیرون این ور غذامون، اون زنگ میزد برای من غذا میوردن، میدین چی خونه نبوده ولی زنگ میزد میگو برای دفلانجا غذا.
یعنی به نظر میاد خرجی بچه های ایشون خرج شما میشده بیشتر.
حالا حتما خرجی اونا رو میداده دیگه.
آخه ایشون گفت من خرجی
اونا رو یکونیم، مثال میگم یکونیم دادم به دخترم بره لباس بگیره. گفتم من کجا آوردی؟ گفت چه خواهرم قرض کردم. خونه به نام کیه؟ خونه به نام خواهرشه. میگم اون خواهرش اومد اونجا نشست، گفت چرا ترک نمیکنی بیای بگیریش؟ خیلی مان خوبه آقای بتونید با هم ازدواج کنید. گفت خواستگار قبلیش همه بدنش ترتو بوده، مادرش اینو قبول نکردن. خب شما وقتی اینطوری میبینی، وقتی میبینی نمیدونم 2 روز یا روز تا ساعت 12 شب 1 شب اصلا شب میمونه تو خونت میمونه، نمیگی آقا این شوهرش الان چی میگه؟ میگه آقا کجای این؟ من خیلی برام سواله این. امروز هم ازش
به چه شکلی بود توضیح بدید برام؟
نه واش توی یه پارک من نشسته بودم، پارک نزدیک خونمون نشسته بودم، ایشون اومد، من داشتم دنبال جنس میاشتم، دنبال کاسب جنس بگیرم. گفت من جنس دارم، میخوای هر موقع خواستی زنگ بزن من بهت بدم. گفتم چش.
خود خانوم به شما گفتم؟
بله. شماره رو داد بهم، منم هر روز زنگ میزنم برای من جنس میارم. تا اینکه این جنس گرفتن و رابطه تشکیل شد. و وقتی مادرم این خانومو دید گفت یا اینو نیار تو خونه یا این خونه برو. راستم منم از این خونه رم.
متشکرم که ما رو میشنوید. در تمامی پلتفرم ها میتونید با هشتگ یک پرونده یک روایت ما رو جستجو بکنید. تنها نشانی ما در فضای مجازی در تمامی پلتفرم ها یک پرونده هست. انتهای این نشانی با اچ به اتمام میرسه. یک پرونده.
اومد بهم گفتش که من میخوام بکشمش. گفتم من مرغ بکشی؟ مگه یعنی چی آخه بکشی؟ چیو بکشی؟ پدر بچه‌ها تو؟ گفت آره میخوام بکشمش. خوام بچه‌هام بگیرم. من بدون بچه‌هام نمیتونم زندگی کنم. گفتم هر جور راحتی بگو. اون کمکم نمی‌کنه. گفتم نه. چه کمکی بهت بکنم؟ انقدر گریه و زاری کرد. به دو سه تا بچه‌ها دوستام زنگ زدم. دوستایی که تو انجمن باشون بودن پاش بالا. گفتم این کار اشتباهه ولی تا میتونی خب نذار این کارو انجام بده. خدایی هم تا سه روز من نذاشتم این کار انجام بده. زنیم زد تو برقون خابیده جلوم. چاقو تو کیفمه. خوام بکنم تو قلبش. گفتم با چرت و پرت نگو الان من میام. کجام من؟ خونه. واسه نیم ساعت دیگه میام. چند دقیقه دیگه میام. هی اینطوری بیم پیچوندم. تا روز آخر برگشت گفت تو که نمیای.
قبلش این آقا رو ندیده بودی اصلا؟
یک روز قبلش دیده بودم. یک روز قبل اون اتفاق. کجا گفتش بیا آتیشگاه؟
من نمیپرسیدم نمیگفتی چون گفتی تا اون روز گفتی قرار روز آخر رو گذاشتیم.
نه روز همون شبش دیگه فردا زورش این اتفاق میفته. خب شبش من رفتم اونجا دیدم میگه که مرد اینطور میگه خانومم حالش بده تو ماشینه. گفتم خب شاید خانوم همسر سابقشه. خب من هم همسر سابقم اگه باش برم بیرون معمه میگه خانومم چی بگم میگه همسر سابقم.
خب
راست میگه دیگه. یه راست تو اونطوری برداشتم باهاش صحبت کردم. بعدن
به چه عنوانی باهاشون صحبت کردی؟
به این که ماشینم اینجا گیر کرده فلان. به خدا نمیخواستم هیچ کاری نمیخواستم باش بکنم. بندم خیلی مرد و آروم میام. به قرآن شماره هم بهش دادم. آخه یکی از دوستای من ساختمون ساز داره اینم گفت برق کنم. گفتم بفرستمش بره برق کاری. حتی به دخترم گفتم
من رو... اصلا میگم چه جوری رفتی سراغ ایشون؟ به چه بهونه‌ای رفتی؟
من اونم اومدم.
آها اونم اومدن.
آره من رفته بودم با چیز نشسته بودم آتیشگاه.
آها
تون بالا رو اون صندلی ها نشسته بودم. خب همینجوری داشتم برای خودم آهنگ گوش میدادم. همینجوری نشسته بودم. خب
از قبل قرار نذاشته بودم.
چرا گفته بود ما هم میایم اونجا. اونم اومدن اونجا دیدم ماشینش اومد واسه این زد خوشو به مریضی مرد پیاده شد.
گفته بود ما میایم اونجا یا اینکه با هم بریم اونجا؟
نه گفته بود ما میایم اونجا.
یعنی شما اونجا بودی از قبل؟
آره من اونجا بودم.
چه همینجوری رفته بودی؟ کجایی؟
گفتم اینجا. نمیومدم که من هرچی قرار میذاشت.
اون شب این نبود که ایشون به بهانه اینکه حالشون بده بیان بیرون.
اولین شبه این ما. اولین شبه میگه آقا قلبم درد میکنه میاد بیرون.
خب راجب اولین شبم بهمون بگو. هی من دارم یادت میارم.
پیام میداد گفتش من الان اومدم بیرون. گفتم منم باشه میام الان بیرون. نمیومدم بیرون که آقا مگه جنگ یکی رو بکشی؟ مگه همین جوریه بری یه نفر رو بکشی؟ خیلی مسخره یه. بعدن که کشتی چی؟ چه اتفاق افتاد؟ یعنی نه تو در میری یعنی اینقدر دیگه بیقانون همه چی.
از اول توضیح بدی از زمانی که شما اینا توی قرار وایساده بودن و شما با ماشین اومدید اینجا و پیاده شدید و بهتون اون پایینه.
پیاده شدم رو تپه. زنه یه چاقو آشپزخونه من داد. زنه یه آشپزخونه من داد. گفتم این چیه؟ ماست هم نمیبود. گفتم اینو چیکارش کنم؟ گفت تو همین جوری نام. گفت چوبشو گرفتم ولی چاقو کاته داره.
زمینی که شما کاتر خریده بودید و به محل درگرفته بودید.
گفتم کاتر خریده بودم رفتم اونجا چون زنگ زد بهم گفت همه چی داره. بعدن اینا گفته بودن بعد گفتم اگر صحبت قرار بکنیم پس برای چی کاتر رو چاقو دستشه. رفتم تو توی کرد گفتم سیگار میکشی؟ من گفت نه نمیکشم. بلند شد با جفت دست زد تو سینه.
نگفت اصلا شما کی هستی؟
میدونست دیگه. یعنی بهش گفته بود یه نفر مزاحمم شده. هوا مزاحمش میگه باید با من ازدواج کنی.
خب ایشون که آفرین میدونست به چشم مزاحم.
بکشش اینجا. بلند شد زد تو کف سینه من. خب زد تو کف سینه من. گفتم این کارا چیه میکنی؟ دعوا میشد. کتک کلی من دو سه تا زدم تو سر و صورتش. دیگه داشت اینطوری جهل و بحث میشد، دعوا میشد. خب من از دست از تو جیب سمت راستم کاسر رو درآوردم، گردنش رو زدم. بعدن تو دعوا خب کاسر شکست افتاد زمین، اونم پای منو زد، پای منو زد. بعدن هی دختره اونجا داد میزد شارگش رو بزن، شارگش بزن. خب اصلا من میدونی گفتم تو اسمس، گفتم یه جا بودش بعد ورقون ده ورقون یه قهوه فروشی بود، گفتم بگو بیاد اینجا با هم حرف بزنیم. خب من نشستم یه قهوه هم خوردم، اینا هم قرار بود بیان اونجا، خب این قرار نبود حرف بزنیم. خب بشیم یه قهوه میخوریم با هم یه صحبت هم میکنیم. خیلی اینه
بعدن
یه دفعه گفت نه این میگه اینجا نمیام فلان بیسار، میگه بیا فلان جا. من هم جا رو بلد نبودم، میدونستم یه میدون کاوهی هست تو استاراک، ولی نمیدونستم بعدش اینطوریه. تا حالا نرفته بودم دیگه، رفتم و دیگه تو کار انجام شده. این انداخ گفتم این چیه؟ گفت باشه پرود یه وقت این چیزی دستشه، چاقو و کاتر دستش. من رفتم خدایی هم چی دستش نبود، خدایی دیگه آدم صادقانه بگه هیچی دستش نبود. فقط تو این دعوا کاتر شکست، خب افتاد زمین، اونم دو تا جای پای منو زد. بعدن تو یه مشتمه دستم بود، سیوشرت هم توش بود، خب چاقو هم تو اون بود، چاقو رو در بود بزنه به من، با دست گرفتم کردم تو پهلوش. خب کم تو پلوش، دست خودم هم تانونش قطع شد.
چاقو رو کی بهتون داده بود؟
دختره. دختره دیگه آشپزخونه. الان میگفت
به محض رسیدن اونجا چاقو رو هم بهتون.
چاقو رو به من داد.
علاوه بر اینکه کارت داشتین چاقو رو هم
آره
گرفتون.
چاقو بهم داد، ولی من گذاشتم تو اون نایلون سیوشرته.
بله.
خب دیدم مثلا نه چیزه نه چیزه، گفتم چه درد میخوره. خب وقتی اون داشت پامو میزد دیدم پام سوخ، فقط تنها فکرم میدونی به اون رفت، ولی تو نگاشیم اون برداشت. اون برداشت بزنه، اما دست گرفتم کردمش تو پهلوش.
چند ضربه زدیم؟
نمیدونم.
میدونید کلن چند ضربه بهشون زدیم؟
نه نه نمیدونم. امروز میگو 20 ضربه.
میدونید دقیقا؟ میدونید
به خدا نمیدونم جدی. تو دعوا دیگه وقتی داره کتک
چند تا بقیه خورده؟
تو این استو شندم 170 درسته؟
حدودم.
من دیگه تو خیلی تاریخ بود. میدونید وقتی فرار کرد، من فرار کردم از ترسم، میدونی از ترس پشت ماشین. من میدونستم بالا بمبسته، ولی با سمت بالا رفتم با ماشین. میدونید چی دارم میگم؟ ترس. یه لحظه ترس همه وجودمو گرفته.
بله بعد از هر قتلی اون طرف
قتل، ولی من اصلا به خاطر قتل نرفتم، ولی رفتم به سمت بالا، برگشتم دور زدم اومدم پایین. خب
بله.
وقتی رسیدم خونه فقط نیم ساعت ببخشید حالت داشتم، دستشویی بودم نمیتونستم بیام بیرون، پام خون می اومد، همه جام خونی بود، میدونید، ولی نمیتونستم بیام بیرون، اصلا نمیتونستم حذف کنم همچین چیزی. بعدن برگشتم گوشیشو برداشتم که دختره داد زد گوشیش خاموشه ولش کن، ولی باز من گوشیشو آوردم. تصادفم که اینقدر حالم بد بود،
منو
تو ماشین هی شیشه رو میدارم پایین، حالت تحولشم اینقدر حالم بد بود.
خانم کجا بودن؟
بغلم نشسته بود. خب تصادف کم زدم به یه ماشین جرثقیل بود، چی بود، گلگیر بغلش کلن جمع شد و اومدم پایین، حالم خیلی بد، رنگ پریده، داغون، اپامم خون میرفت. برگشتم گفتم اون هیچی نشده برو. باز نشستم تو ماشین رفتم. خب میدونی دیگه ترس، ترس برشن. من فکر میکنم مرده. خب اگه نظر
تو
از یه طرف گفتم فرار کرده پس زنده میمونه.
اونجاها فهمیده بودی که خانم در حقت به قول خودت جفا کرده؟
چیکارش میکنه؟
چطور با خانم دوباره برگشتی؟
چیکارش میکنه؟ پول دستم بود. درسته؟ 10 میلیون آورده بود. کلن ما 10 میلیون پول داشت.
یک پرونده، یک روایت.
رفتیم از سمت جاده چالوس بریم، بسته بود، از سمت رش رفتیم. رفتیم توی یه دون پمپ بنزین، من گرفتم خوابیدم. بعد راه افتادیم فردا صبحش رفتیم نمیدونم شمال رفتیم، یه روز یکی دو روز اونجا بودیم. بعد رفتیم رش، یه روز رش بودم. بعد بله. رفتیم کرمانشاه فکر کنم 3-4 روز کرمانشاه بودیم.
همدان رفتید؟ بعد
همدان یه ساعت هم نموندیم، یه ساعت هم نموندیم همدان، فقط رفتیم رسیدیم همدان برگشت. رفتیم کرمانشاه، سه چهار روز کرمانشاه بودیم، بعد رفتیم بندر عباس، بندر لنگه، بعد رفتیم کیش.
میتونم بپرسم هدفتون هم از همه این ایران گردی چی بوده؟
یه جایی پیدا کنم بمونم اونجا.
پیدا کنی یا پیدا کنید؟
پیدا کنیم.
فرق نداره اینا با هم به نظر
من. پیدا کنیم.
چند سال شیشه مصرف میکنی؟ چند وقته هر؟
نمیدونم.
نمیدونی؟ حدودش هم
نمیدونی؟ ده
دوازده. ده دوازده سال.
ولی مخم درست کار میکنه، هنوز چیزی نشد.
لشون. امیدوارم که همیشه مخت درست کار کنه.
ولی اون مباد رو اون لحظه تاثیر گذاشت، قبول دارم، ولی الان که پاکم میبینم خیلی اشتباه کردم. من ازشون هم عذرخواهی کردم. من قبلش هم با برادرش میخواستم صحبت کنم، مادرم صحبت کرده بود، من بهشون گفتم من اشتباه کردم، اگه الان میرم خودم معرفی کنم فقط رو حساب اینکه بفهمید من پشیمونم. من نمیخواستم، نمیدونم چجوری بگم، من ابراز پشیمونیمو کردم. خب امروز هم به یارو گفتم، خودش هم فهمید ناموسم. من نمیدونستم به قرآن مجید شوهر دادم. خب من اصلا هیچی رو نمیدونستم از کجا پول به دست میارم.
بله.
نمیدونستم فلان. یا وقتی رفتیم صحبت کنیم نمیدونم چرا اون اتفاق افتاد. ولی بله. امروز هم به شاکیم گفتم هر کاری که تو بگی من میکنم.
خانومو خود... دوست داری؟
نه.
چطور با هم؟ رابطه داشت.
گفتم بهتون، گفتم من یه مصرف کننده بودم.
آها، فقط ایشون تامین کننده موادتون بودن.
تمام.
و تامین کننده یه خونه و تامین کننده یه نهار و شام و غیره.
پول و بعد.
هیچ علاقه ای بین شما و ایشون نه.
برای چی باید باشه؟
نمیدونم. هی یاد حرفای ایشون میافتم که قرار ازدواج داشتید و اینها.
ما قرار ازدواج داشتیم. با کی؟ نه، من تو خونه مادر، تو خونه منم نشو پدرم. من همیشه همه چیزا من با خانوادم در میون میذارم. خب
بله.
وقتی اومدن این صحبت کرد، گفت من دو سه تا خونه دارم، یه مغازه میخوام بگیرم، با هم دیگه صنایع دستی کار کنیم.
گفتی دختر داری؟
بله.
چند سالش بود؟ 6 سالش.
5 سال نمیش.
چند وقت ندیدیش؟
دو سال و نیم، 3 سال.
دو سال و نیم، 3 سال ندیدیش.
بله.
خیلی ممنونم که باهامون گفتگو کردی. حرف خاص دیگه نداری؟
نه، ممنون.
زنده باشی.
یک پرونده، یک روایت.
چند لحظه قبل متهم دیگر این پرونده از اتاق گفتگوی ما خارج شدند و الان قصه این پرونده پیچیده رو بیشتر از زبان جناب سهرنگ شکیبایی، سرتیم قتل اداره مبارزه با جرم جنایی پلیس آگاهی استان البرز میشنویم. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ابتدا خدمت رو عرض کنم که پرونده داله بر ضرب الشب از یکی از کلانتری های استان البرز به پلیس آگاهی جهت دستگیری و شناسایی ضاربین دلالت داده شد.
بله.
خب به محض ورود پرونده با توجه به حساسیتی که داشت و تعداد ضرباتی که شاکی پرونده خورده بود و تاکیدات مقام قضایی در خصوص دستگیری ضاربین، پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
بله.
بلافاصله پس از رصدهای اطلاعاتی که توسط عوامل اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی انجام شد، مشخص شد که ضاربین ما در یکی از بنادر جنوبی کشور سکونت پیدا کردند و در واقع مخفی شدند. لذا سریعا دستورات قضایی عقض شد، به محل اعزام شدند عوامل و در همونجا عهدی از متهمین که اون خانومی بود که قبلا در برنامه قبلیتون باش مصاحبه شد، ایشون اونجا دستگیر شدن. نفر دوم متواری شدن، ایشون به استان البرز دلالت داده شد، بازجویی شد، تحقیق شد ازشون. خب در بازجویی که در سری اول از ایشون انجام دادیم، یه سری از به اصطلاح حقایق پرونده رو برای ما پنهان کرده بودن. خب اینم طبیعی بود چون نفر دومش حضور نداشت، لذا ایشون به اعلان با قرار صادر به زندان معرفی شد تا نفر دوم دستگیر بشه و عوامل پلیس آگاهی به صورت جد در خصوص دستگیری نفر دوم برنامه‌های رو در دستور کار داشتن و رصد اطلاعاتی انجام میشد. خب اینم یکی از اون موارد نادره. در روز دستگیری که عوامل قصد انجام عملیات رو داشتن، همون روز تمام ردیف دوم خودشو به پلیس آگاهی معرفی کردن. ایشون هم در همون بازجویی اولیه به جرم خودشون معترف بودن
که فرمودید سر شنیدن برنامه ما بوده.
بله بله، بعدن خودشون اظهار داشتن که من برنامه شما رو رصد کردم، گوش دادم و متوجه شدم که همه قضايا داره به نام من تمام میشه، لذا صلاح دونستم که بیام و خودم بگم واقعیت این بوده.
عجب.
بله، ایشون بازجویی شدن و ما دیدیم که اونجوری که خودشون هم اظهار داشتن یه قرار ملاقاتی گذاشته میشه در یکی از حاشیه های شهر البرز و متهم ردیف دوم ما با خریدن یک کاتر به محل قرار میره و در اونجا خانم شاکی مجددن یه چاقو رو در اختیارشون میذارن و ایشون به اون محل درگیری مراجعه میکنن. خب اینجا ما نمیتونیم از ایشون قبول کنیم که قصد قتلشون رو نداشتن، چون طرف مقابل که شاکی پرونده است هم از نظر جسه‌ای، هم از نظر وزنی و هم از نظر سنی.
بله.
ایشون به اون شاکی میچربیده و نیازی نبوده که از سلاح سرد استفاده کنه. خب متأسفانه ایشون اونجا از کاتر استفاده میکنه، ابتدا گردن ایشون رو مورد آسیب قرار میده، بعد سایر بدن ایشون رو مورد آسیب قرار میده. خب خونریزی خیلی شدیدی داشتن، نهایتاً که کاتر شکسته میشه از چاقو استفاده میکنن و دو تا ضربه با چاقو بغل و پهلو در واقع ایشون میزنن. دیدین که ایشون میگه که خانم بیرون صدا میزد که شارعکشو بزن، واقعا قصد کشتن بوده. که بعد از اون شاکی میره و بیهوش کنار خیابون میفته که خوشبختانه یک خودرو سایپا از اونجا رد میشه و بلافاصله با اورژانس تماس میگیره و اورژانس در محل حاضر میشه و خوشبختانه ایشونو به بیمارستان دلالت میده که هفته ها ایشون در کما بودن و بعد به هوش اومدن و سایر اقدامات پرونده انجام شد. از این طرف هم خب بعد از اینکه هر دو نفر فکر میکنن که شاکی فوت کرده، ماشین، مدارک و گوشی موبایل شاکی رو برمی‌دارن، به یکی از شهرهای شمالی کشور میرن.
بله.
بعد از چند روزی دوباره برمیگردن به شهرهای غربی کشور و بعد به استانهای جنوبی کشور و نهایتاً هم اونجا در دام عوامل پلیس آگاهی گرفتار میشن که بقیه جریان هم براتون تعریف کردن.
بسیار عالی، خدا قوت میگیم، در حال خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون. و اینکه جواب سر این، حالا با توجه به اینکه هم خود این آقا هم خود اون خانم زد و نقیز در واقع داشتن تعریف میکردن قصه رو، فکر میکنید که چقدر داشتن این روابط میتونه تاثیرگذار باشه توی یک چنین سرنوشت هایی منجر بشه به جنایت در واقع؟
ما اینجا باز میتونیم اعتیاد و گزینه اولمون قرار بدیم در این برنامه. دیدید که متهم ردیف دوم ما گفت من دنبال مواد بودم و جایی که اونجا بمونم.
بله.
یعنی ایشون فقط مواد میخواستن. خب اینجا میاد یه شخصی رو پیدا میکنه که براشون خونه میگیره، مواد براشون تهیه میکنه، جای خواب براش تهیه میکنه. خب یک شخصی که اعتیاد داره جز این مگه چی میخواد؟
بله.
همه چیز رو در اختیارشون گذاشته. خب یه دلبستگی هایی به وجود میاد و اونجاست که متهم ردیف ما یعنی خانومه میبینه که ایشون رو کاملا در سلطه خودش قرار گرفته و اینجا میاد اون خواستهاش رو بهشون تحمیل میکنه و با نقشه و برنامه ریزی که با هم دیگه داشتن میرن و نقشهشون رو اجرا میکنن.
و اینکه راجع به پرونده فاطمه که مرتکب قتل شده بود،
بله.
اونم 16 سالشون، بله. بود و پدرشون رو کشته بودن. خیلی ها سوال میکنن از شنونده هامون که فاطمه الان در چه اوضاعی به سر میبره.
پس از دستگیری متهم خب اینجا صراحتاً به جرمشون اعتراف کردن توسط عوامل پلیس آگاهی و بازپرس محترم پرونده. بازسازی صحنه قتل در منزل متوفا انجام شد. بعد از اون توسط عوامل تشخیص هویت و پزشکی قانونی تایید شد نوع قتل به چه شکلی بوده. خب پرونده بعد از تکمیل شدن به دادسرا ارسال شد و در دادسرا با توجه به اینکه سن فاطمه کم بود ایشونو به کانون در تهران دلالت دادیم تا زمان قانونی شدن سن ایشون و
کانون اصلاح تربیت.
بله بله، لازم به ذکر خدمتتون عرض کنم این محلی که خدمتتون عرض میکنم به هر حال یک محل بسیار مناسب برای افرادی است که کمتر از 18 سال سن دارن، یک محیط بسیار آرام.
بالاخره خیلی با زندان فرق داره،
کاملا اصلا قابل مقایسه نیست با زندان. فعلا ایشون در اونجا هستن تا مراحل بعدی پرندهشون انجام بشه.
حالا من جوری که شنیدم از دوستان کانون‌ها الان شرایط مناسبی رو دارن برای کسانی که به هر دلیلی دچار جرم شدن و سنشون زیر سن قانونی هست، حالا شرایط آموزشی باشه، امکانات دیگری باشه، برای اینکه بتونن باز هم کمکی بکنن به اون فردی که به هر ترتیبی درگیر جرم شده. انشالله که عاقبت فاطمه هم ختمه به خیر بشه.
در واقع هدف قوه قضاییه و عوامل انتظامی این هست که کسانی که رده سنی زیر 18 سال دارن، حالا به هر دلیلی مرتکب یک جرم میشن، دیگه ما بیشتر از این اینا رو در شرایطی قرار ندیم که با جرم‌های جدید آشنا بشن، آموزش‌های جدید ببینن، بلکه اونجا برن و موارد آموزشی رو که همون کانون براشون در نظر میگیره اونا رو یاد بگیرن،
آینده یه زندگی مناسب تری داشته باشن،
در واقع کمکی بشه به ایشون که بتونه برگرده به جامعه، نه اینکه ما ایشون رو به زندان بفرستیم و اینکه از چیزی هم که هست بدتر بشه.
انشالله که عاقبت همشون ختم به خیر بشه و هممون دور باشیم از فضای جرم، جنایت یا هر چیز دیگری که منجر به ناهنجاری و آسیب به ما در جامعه و خانواده خودمون میشه. خدا قوت میگم همه عوامل پلیس آگاهی استان البرز و جناب سرنگ شکیبایی، بهتون بگم که در فضای مجازی استقبالتون زیاد بوده، @1پرونده نشانی ما در فضای مجازی، اونجا میتونید سر بزنید. در تمامی رسانه‌های مجازی یک پرونده رو اگر جستجو بکنید میتونید برنامه معتبر و مرجع رو بشنوید. الان ممکنه صفحاتی هم باشن که برنامه رو دستگاری میکنن، به گوش و هوش شما میرسونن یا حتی از طرف ما پاسخدهی میکنن، در صورت بدونید و آگاه باشید که تنها صفحه رسمی این برنامه در تمامی رسانه ها با نشانی یک پرونده است که انتهاش با اچ به اتمام میرسه. جناب سرنگ، شما بازخورد خاصی دیدید در فضای مجازی؟ ما که اونجوری که میبینیم و رصد میکنیم خیلی اتفاقا از نوع گفتمان شما رضایت دارم و سوالاتی رو هم از شما مطرح میکنم.
تشکر از لطف کلیه شنوندگان. بندم رصد کردم و خب هم انتقادات رو دیدم هم پیشنهادات رو شنیدم. ما سعی میکنیم خب نقاط قوتمون رو تقویت کنیم، نقاط ضعفمون رو از بین ببریم تا بتونیم به هر حال سرباز خدمی باشیم برای کلی مردم ایران.
متشکرم از توضیحات جناب سرنگ شکیبایی. بازم اگر دوست داشتید در فضای مجازی کنار ما باشید، @1پرونده نشانی ما هست در تمامی رسانه ها، انتهای این نشانی هم با اچ به اتمام میرسه، یا اینکه 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. اگر باز هم در تمامی این شرایط پیدامون نکردید، #1پرونده را اگر جستجو بکنید قطعا ما در خدمتتون خواهیم بود. انشالله که در کنار خانوادتون این نهاد مقدس آرام به زندگی ادامه بدید. لحظاتون خوش. خداحافظ.